بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب از جلسه گذشته از باب المصافحه حدیث 16 باقی موند، قرار شد این جلسه بخونیم، گفتیم چون نکاتی داره. اگه خاطرتون باشه جلسه گذشته عرض کردیم که ادبیات گفتاری اهل بیت علیهم الصلاه و السلام در توحید و امام شناسی و حجت شناسی و مؤمن شناسی یک ادبیات واحد هست. مثلا صحبت از ید الله میشه در هر سه مرحله، صحبت از اسماء الله میشه در هر سه، صحبت از زیارت خدا میشود در هر سه این ابواب. این مسائل از زیارت خدا به چه معناست، هر معنایی کنی در هر سه باب همون معنا حاکمه. نمیتونی یه جا مثلا میگم قائل به وحدت وجود بشی، یه جا نه بگی وجود سنخیت نداره بین خدا و خلق. نمیشه که، باید روی یک نظام واحد حرکت کنه. حالا یکی از موضوعاتی که در هر سه هست موضوع در حجاب بودن، مثلا در پیغمبر حجاب الله هست، یکی از مسائلی که مطرحه. یکی از مسائلی که مطرحه لا یوسف بودن، خدا لا یوسف، پیغمبر لا یوسف، امام لا یوسف، مؤمن لا یوسف. این ادبیات اشتراکی داره. مثلا انا و شیعتنا خلقنا من نور الله، ما و شیعیانمون خلق شدیم از نور خدا، یعنی شیعه مخلوق از نور خداست، امام مخلوق از نور خداست، پیغمبر مخلوق از نور خداست، نور خدا خودش مخلوق خداست. یک نظام واحدی به لحاظ منطق اعتقادی بر همه اینها حاکم هست که این مطلب در ابواب مختلف منتشر هست. یعنی این مجموعه مطالب الان ما داریم میبینیم در همین حدیث 16 هم که این جلسه بهش رسیدیم، الان باب مصافحه دو مؤمن با یکدیگر در موضوع استحباب مصافحه، یعنی دست دادن دو مؤمن با یکدیگر، یه دفعه اون مطالب عمیق دقیق توحیدی میاد وسط. اگه بخوای روایتو بفهمی باید اون منطق توحیدی رو بالاخره بهش اطلاع داشته باشه. حالا این حدیث رو بخونیم، بعد شرحی از مرحوم علامه مجلسی بخونیم تا ببینیم چی میشه انشالله. حدیث 16 هم جالب، سند خیلی خوبی هم داره. علی ابن ابراهیم از پدرش، از حماد، از ربعی، از زراره، از امام باقر علیه السلام میگه از حضرت شنیدم که حضرت میفرمود خداوند عزوجل وصف نمیشود، ان الله عزوجل لا یوسف، خدا وصف نمیشود. و کیفه یوسف، چطور خدا وصف می شود در حالی که قال فی کتابه، در قرآن فرموده و ما قدر الله حق قدره، نمی توانن اونطوری که سزاوار هست خدا رو حد بزنن، اندازه گذاری کنن، چون قدر ندارد، قدر گذاری نمی شود کرد، توصیف هم نمی شود کرد. پس خداوند از این باب و از این جهت لا یوسف، فلا یوسف و به قدر الا کان اعظم من ذلک. حضرت فرمود معنای این آیه این استش که هر قدری، هر اندازه‌ای برای خدا مشخص کنی، هر توصیفی برای خدا مشخص کنی، خدا بزرگتر از اون هست، یعنی منزه از اون هست. بعد حضرت فرمود این تعبیر رو کار دارم، دقت کنید، دو تا تعبیر بسیار مهم در این باب داریم در همین حدیث، دو تا تعبیر خیلی مهم. یک، این جمله است و ان النبی لا یوسف و کیف یوسف و عبد احتجب الله عز و جل به سبع و جعل طاعته فی الارض که طاعته فی السماء. حضرت فرمود چطور پیغمبر هم وصف نمی شود، چطور وصف بشود عبدی که به هفت مرحله، حالا این تیکه توضیح داره خواهم گفت، به هفت مرحله با هفت حجاب خدا را در حجاب قرار داده، یعنی موجودی که خودش حجاب خداست چطور وصف بشه؟ منظور اینه، موجودی که خودش حجاب خداست، حجاب خدا که وصف نمی شود که، اگه وصف بشه دیگه حجاب خدا نیست. آره این یک معنا، معانیشو می رسیم مفصل بحث میکنم. و چطور وصف بشود عبدی که خدا طاعت اون عبد را در زمین برای اهل زمین مانند طاعت خودش قرار داده در آسمان؟ چطور وصف بشه کسی که خدا فرموده آقا اینو اطاعت کنی منو اطاعت کردی؟ واقعا هم عظیم ها، آدم وقتی دقت میکنه روی این مفهوم، یا میگیم پیغمبر واجب الاطاعه است، مفترض الاطاعه است، میگی اطاعتش اطاعت خداست، خیلی خوب باش، اگه از او اطاعت کنی خدا میگه از من اطاعت کردی، خیلی خوب. اما وقتی روی همین مفهوم متمرکز میشی، یه حقیقتی باید، مگه یک موجودی باید چطور حقیقتی داشته باشه که به قول ما کامل کپی برابر با اصل، علی عزو بالله، کپی برابر اصل با خدا باشه؟ همونه، همون حکم، همون حکمه، دستور همونه، دو نداره دیگه. فرمود چطور میشه کسی وصف شود؟ در حالی که خداوند در قرآن فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی پیغمبر بهتون دستور داد بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی نهی کرد بپذیرید، نهی رو بپذیرید. و من اتا احازا فقط اتا انی و من اساهو فقط اسانی. چطور ممکنه چنین کسی وصف بشه که خداوند در حق او فرموده هر کس او را اطاعت کند به تحقیق من خدا را اطاعت کرده، و هر کس او را اسیان کند من را اسیان کرده، و فوز الی، و خداوند امور رو به او تفویض کرده به معنای صحیح خودش. تفویض معنای باطل هم داره، معنای صحیح هم داره. چطور ممکنه کسی وصف بشه اون کسی که خدا امور رو، امر خودش رو به او تفویض کرده؟ حالا دقت کنید جمله دوم که گفتیم خیلی در این حدیث مهمه و ما توجه بهش نمی کنیم. اینا ظرائف کلمات اهل بیت، این از اون جملاتی که بارها در این جلسات خدمتتون عرض کردم که با تتبع یه چیزایی به دست میاد. باید رو متن احادیث متمرکز بشی تا یه قواعدی رو به دست بیاری. یکیش این قاعده است. حضرت فرمود ما اهل بیت هم وصف نمی شویم. چرا؟ فرمود چطور وصف بشوند گروهی که خداوند از ایشان رجس را که همان شکس برداشته. این قاعده است. گروهی که خدا شک از اونا برداشته، اصلا شکی در هیچ امری ندارن. این رو شما باید طوری تبیین کنی برای خودت و بفهمی که مساوی بشود با لا یوسف بودن اهل بیت. فرمود ما اهل بیت وصف نمی شویم. چطور وصف بشوند گروهی که شک در اونها نیست؟ یعنی خداوند حالت شک رو از وجودشون برداشته. امام در امر شک نمی کند، در هیچ امری. خیلی مسئله است. این چه توصیف عظیمیه؟ از هب الله عنهم الرجس را حضرت انقدر بلند معنا کردن، انقدر عظیم معنا کردن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. این رجس به معنی شک در روایات. این جمله رو، این وصف اهل بیت دیگه، اهل بیت کسانی هستن که خدا رجس رو از اونا برداشته. خب ما البته میگیم اهل بیت شک نمیکنه، تمام. اما امام دارن میفهمن کسی که اصلا شک نمیکند و شک در او راه ندارد، لا یوسف، اصلا این وصف نمیشه. یعنی اینقدر این مقام بالاست، یعنی در غیر چهارده معصوم هر کسی که باشه شک را دارد. اینم یک نکته. بعدم حضرت فرمود ول مؤمن لا یوسف، مؤمن هم وصف نمی شود. چرا؟ فرمود در حالی که چطور وصف شود مؤمن؟ در حالی که مؤمن به ملاقات برادرش می رود و با او مصافحه می کند و خداوند پیوسته به این دو نظر می کند و گناهان از اونها می ریزد آنچنان که برگ از درخت می ریزد. که این مضمون در روایات قبلی بود و در ارتباط با صحبت هایی هم کردیم، نکاتی گفتیم. دیدید این باب مصافحه که تمام شد با این حدیث 16 هم، چون احادیث دیگرش رو جلسه قبل خوندیم. چقدر باب مهم و پرمطلبی بود. حالا میخوایم بیایم به مرآة العقول جلد 9 صفحه 71، شرح مرحوم علامه مجلسی به این قول خدا، به این قول امام که احتجب الله به سبع، پیغمبر عبدی است که، حالا این دو جور میشه خون، احتجب الله به سبع این، یا احتجب الله ها به سبع این. اون چه که به نظر خود بنده میاد احتجب الله ها، پیغمبر با هفت، بله، حجاب خدا رو در حجاب انداخته. یعنی راهی برای نفوذ به خدا و رسیدن به خدا و تلقی فیوضات از خدا نداری مگر از طریق پیغمبر، یعنی وساطت کبرا. خلاصه حدیث بشی به این معناست. حالا من وجوهش رو میخونم، بعضی دیگه علما هم چیزایی فرمودن. مرحوم ملا صالح مازندرانی مطلبی گفته، خدمت شما عارضم که فیض کاشانی مطلبی گفته، خود مرحوم علامه مجلسی احتمالاتی مطرح کردن، ممکنه بعضی دیگه هم گفتن. جالب اینجا مرحوم علامه مجلسی، حالا برای کسانی که با بهار یا مرآة العقول کار میکنن بدونن بد نیست، البته کسی تتبع کنه خودش میفهمه بعد مدتی، ولی خب حالا اینم نکته ای. مرحوم علامه مجلسی از فیض کاشانی در کتابهایش تحت عنوان بعض المحققین و بعض العارفین یاد میکنند. بعض میگه قال بعض العارفین، منظورش فیض کاشانی. میگه قال بعض المحققین، منظورش فیض کاشانی. تعابیر دیگه هم داره من یادم رفت. بگذاریم. خب این جمله یعنی چی؟ احتجب الله به سبع، فاعل احتجبه میشه خدا، خدا در حجاب قرار داده است، خدا حجاب هفتگانه زده، این میشه. اما احتجب الله به سبع یعنی پیغمبر خدا را در حجاب های افغانه قرار داده، یعنی پیغمبر میشه حجاب. چند جور معنا کردن. تعبیر علامه عیسی مهمه. اگه اجازه بدید من چون وقت نگذره همون وجهی که خود علامه مجلسی میگن این به ذهن من آمده و هازا وجه هن وجیه، میگن این وجه وجیهیه، وجه قابل اعتنائیست، اونو میخونم درست شد تعبیره. پس شرح علامه مجلسی برای این عبارت احتجب الله به سب یا احتجب الله به سب، تعبیر علامه مجلسی ببینیم چی میشه. ایشون میفهمند وجه اول که وجه همون فیض کاشانی است که ما نمیگیم، خیلی هم وجهش واقعا هم وجیه خیلی نیست به نظر من، میگذریم. وجه دوم چون گفتیم با علامه مجلسی ما خیلی کار داریم و برای ما مهمه اقوال ایشون. از ثانی ان یقرا به رفع، میگن وجه دوم این که الله رو ما به رفع بخوانیم، یعنی احتجب الله به سبع. البته عرض کردم به نظر خود من باید احتجب الله بخونیم ولی خروجیش یکی میشه. حالا و یکون تمهیدا لما بعده، این که الله را مرفوع بخوانیم بگیم احتجب الله به سبع، چطور وصف شود عبدی که خدا در حجاب انداخته او را به هفت چیز، به هفت، خدا او را در حجاب انداخته، درست شد؟ اینطور معنا کنیم. ایشون میفرمان که این یک مقدمه سازی برای بعد هست. معناش چی میشه؟ معناش این میشه ای احتجب الله عن الخلق به سبع سماوات، خداوند پیغمبر را حجت قرار داده و حجاب قرار داده برای هفت آسمان و هفت زمین. به سبع یعنی سبع سماوات ایشون گرفته. وچی که ضعیف میکنه قول ایشون رو در این جد همی که سبع سماوات، سماوات از کجا آوردین؟ کلمه سماوات در حدیث نبود. حالا بگذاریم. و قرار داده از خدا پیغمبر را خلیفه در بندگانش و منوط کرده از اطاعت خودش را به اطاعت پیغمبر و تفویض کرده از به پیغمبر امور خلقت را یا امور خلقش را. خیلی تعبیر مهمی ها، امور خلقهی. خدا به پیغمبر تفویض کرده از امور مخلوقاتش را. چطور؟ بعدشون میگه به منزلت ملکن، مثل یک پادشاهی که، مثال میزنشون دقت کنید، میگه مثل یک پادشاهی که قرار داده بین خودش و بین رعیتش هفت حجاب و باب، هفت تا منشی، هفت تا اتاق، هفت تا فرد قرار داده که تا تو بخوای به اون پادشاه برسی باز هفت مرحله، هفت خان عبور کنی. لم یمکن هم الوصول الیه به وجه، یک طوری باب قرار داده و حجاب قرار داده که مردم به هیچ عنوان دسترسی به خود اون پادشاه ندارند، درسته؟ بعد ایشون میگه مثل اون پادشاه چی کار میکنه؟ پادشاه میفرستد به سوی مردم وزیری را و نصب میکند بر مردم حاکمی را و مینویسد به سوی ایشان کتابی را که در اون کتاب این نوشته شده که داده دست اون وزیر و اون حاکم. پادشاه دست وزیر و حاکم کتاب می‌نویسه، میده بیاد سمت مردم. تو این کتاب چی نوشته؟ تزمن و متضمن این مطلب است، وجوب طاعته. پادشاه به دست خط و مهر خودش دست این داده، گفته آقا طاعت این آقایی که نام دستشه طاعت منه. و ان کل من لو حاجتون فلیرجع الی، هر کس به من پادشاه حاجتی داره به این آقایی که نام دستشه مراجعه کنه. عملا این آقایی که نام دستشه میشه چیه اون پادشاه؟ میشه حجاب اون پادشاه، درست شد؟ خود اون پادشاه هفت درب رو خودش بسته، هفت حجاب قرار داده که کسی نمیتونه به او برسه. در عوض برای اینکه ارتباط به طور کلی با او قطع نشه، فرد دیگری را حامل و حاوی کتاب فرستاده بین مردم و گفته اطاعت او اطاعت منه و هر کس حاجتی دارد به او رجوع کند. چرا؟ فان قوله قولی، چون قول این آقایی که من این نامه رو بهش دادم که پیغمبر خدا مثلا باشه تو مثال ما، قول او قول من خداست، من پادشاه. امره او امری، حکم او حکمی، قولش امرش حکمش همه حکم منه. پس علامه میفرماد پس احتجابه به سبع، این که خدا در حجاب افتاده به هفت حجاب، خدا هفت حجاب قرار داده برای خودش، کنایه از چی؟ ایشون میگه کنایتون ان عدم ظهورهی، ظهور وحیهی و امرهی و نهیهی و تقدیراتهی. تقدیر بار داره دیگه، بار معنایی داره. تقدیرات خدا، امر خدا، وحی خدا، نهی خدا و تقدیرات خدا آشکار نمی شود الا از پشت هفت آسمان، یعنی امر خدا مستقیم به خلق تعلق نمیگیره، در مراتب اسباب قرار میگیره. و این نمای یظهر لنا جمیع ذالک به بیانه صلی الله علیه و آله و سلم، و تمام اونها به بیان پیغمبر برای ما آشکار میشه. یه همچین مثال ایشون زدن و ایشون میگه و هاذا وجه وجیه، این وجه وجیهی که خطر به بالی القاصر سالفن، میگن خیلی قبل این به ذهن من، به ذهن قاصر من رسیده بود. و این وافقنی علا بعضهی بعضون، اگرچه که بعضی با بعضی از مطالبی که من گفتم در این وجه موافقت هم کردن. وجه سوم هم داره که وجه سوم هم قشنگه بخونیم. ایشون میفرماد که ایشون میگه و هاذا ایضا مما سنحله، این وجه سوم هم به ذهن من آمده بوده. وجه سوم فکر میکنم مال ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی اوشون گفته فکر میکنم. میگه که سیاه کما معرف الوجه لکن یکون المعنى احتج بذات و ان الخلق بسبب من الحجوب نورانیه، بله مال ملا صالح باید باشه. ایشون میفرماد که وجه سوم اینه که بگیم خدا ذاتش از مخلوقات با هفت حجاب نورانی در حجاب افتاده. شما میخوای بگی خدا، همتا میخوای بگی خدا، میگه یعنی عالم، میگه همین عالم صفت ذاتی خدا نیست، صفت کمالی نیست، حجابه. تا میخوای بگی خدا، میگه یعنی خدای قادر، همین قادر میشه حجاب، به ذات نمیرسی، به کنه ذات نمیرسی، به صفات کمالی میرسی. و خداوند قرار داده، پس اینجا هفت حجاب خدا برای خودش قرار داده، و قرار داده خدا پیغمبر را معرف ذات و صفات خودش و اوامر و نواهی خودش برای همه مخلوقات. اینم یک مطلب دیگه. وجوه دیگه هم داره، کسی دوستاش بخونه. وچه چهارم هم واقعا زیباست، وچه چهارم خیلی زیباست، اگرچه که مرحوم علامه مجلسی میفرمان که در همه این وجوهی که گفتیم یا در همه این وچه چهارمی که ما گفتیم خبط و تشویش و اینها هست. بعدم از آخرشون میگه برو تو معنای باب تفویض، اونجا ما معناشو گفتیم. که خلاصه این معنای وچه چهارم که خیلی وچه زیبایی هست همین هستش که چطور ممکن است وصف کردن عبدی که خداوند او را حجاب گرفته به وسیله هفت آسمان و هفت زمین، که پیغمبر یک وجهش رو به خداست، از خدا میگیرد، یک وجهش رو به زمین ها و آسمان هاست، به آسمان ها و زمین میدهد. به یک وجهش خدا پیغمبر مستفیض است از خدا، به یک وجهش مفیض است الی الخلق. درست شد؟ احتجب الله به سبع، پیغمبر خدا را در حجاب قرار داده، یعنی یک کاری کرده که واسطه کبرا بشه بین خدا و کل خلق. اینم یک وجهی هستش که این حجاب نورانی هست که لون کشف وصف منها لعزا انوار هدایه کل ملتبسن، و اگر یک پرده از اینا کنار بره همه هدایت میشن، همه نورانی میشن، و اینقدر نورهای قوی هست که پیغمبر بالای اون انوار قرار گرفته. اینم یک وجهیه، وجه بسیار خوبیه، با اخبار معراجی کاملا تطابق داره. اگه کسی دقت کنه قاب قوسین او ادنا، یعنی همین، یعنی حقیقت پیغمبر فوق کل خلائق هست، در نهایت قرب به خدا هست. چون در نهایت قرب به خدا هست، اول کسی است که همه فرویزات رو از خدا میگیرد و به سایر خلق میدهد. پس بنابراین خلاصه میخوام بفهم چنین موجودی، چنین حقیقتی قابل وصف نیست. پس خلاصه وجه مرحوم علامه مجلسی چی شد؟ خلاصه حرف علامه مجلسی این شد که خداوند بین خودش و همه مخلوقاتش حجاب قرار داده هفتا که کسی نمیرسه، و ولی به پیغمبر وحی جدا میکند و تقدیرات خودش رو اینا از طریق پیغمبر به خلق آشکار میکند. دیگه حالا این خلاصه بچه مرحوم علامه مجلسی شد. گفتیم بعضی وقتا حدیث های خورده ای سخت میشه، پیچیده میشه، چاره ای نیست، انشالله باعث خیر میشه، ذهنمون باز میشه، نورانی بشه. در این حال حدیث خیلی مهمی بود. باب بعدی باب المعانقه است. ما حدیث اول این باب رو قبلا خوندیم ولی کامل نخوندیم، توضیحات اصلیش رو دادیم. من مجدد این حدیث رو میخونم، باز از احادیث خیلی خیلی مهم هست و توضیحات دادیم دیگه، تکرار نمی کنم. حدیث اول این باب از امام باقر و امام صادق علیه السلام که فرمودن هر مؤمنی که خارج بشود از خانه خودش به سوی خانه برادر مؤمنش که او را زیارت کند عارفاً به حقه، در حالی که عارف به حق برادر مؤمنش باشد، که گفتیم این ادبیات خیلی ادبیات مهمیه چون برای زیارت اهل بیت به کار رفته، من زارهو عارفن به حقه، عارفن به حقه، گفتیم این عارفن به حقه برای مؤمن هم هست. حالا نکته اولی که میخوایم این جلسه بگیم که اون جلسه نگفتیم، مراد از عرفان حق مؤمن چیست؟ ما اگر به مؤمن چه نگاهی داشته باشیم عارف به حق او هستیم. خب طبعا درجات داره، گفتیم یکی از درجاتش اینه که بدانی مؤمن لا یوسف، خود اینه که از درجات عرفان حق هست. اگر بدانی که او وصف نمی شود در این جهت خب عارف به حق هستی. خب پس فقط معرفت به مؤمن معرفت تنزیهیه، لا یوسف فقط، یا یک جایش یوسف، یک مراتب یوسف، یه مراتب یوسف دیگه درک میشه، فهمیده میشه. اون مراتبی که درک میشه چی هست؟ اون مراتبی که درک میشه، یک، در روایات آمده بدانی که مؤمن مخلوق از نور خداست، مخلوق از نور عظمت خداست، نور جلال خداست، نور کبریای خداست. اینا در روایات آمده. شعاع نور امام هست، صله او صله به امام هست، دوستی او دوستی امام هست، دشمنی با او دشمنی با امام هست. درست شد؟ اینا همه در روایات ما آمده. حق زیارت دارد، یکی از حقوقی که مؤمن به گردن من دارد این است که من او را زیارت کنم، او را رعایت کنم، احوال پرسی کنم، هواشو داشته باشم. درست شد؟ مثل خودم بدانم، بعضی از خودم بدم. اینا همه حق مؤمن هست، حقوقی که مؤمن داره. حق داره که من براش دعا کنم، حق داره برای این که من اکرامش کنم، اطعامش کنم، احترامش کنم، پول بهش قرض بدم، پول و هم حقوق مختلفی که در روایت چندین جلسه شکلای مختلف بیان کردیم، در چند جلسه گذشته بود دیگه. شفاعت کنم، او مرا شفاعت کنم، بدانم که او صاحب مقام شفاعت است، بدانم که او میتواند از من دستگیری بکند. اینا همه عرفان حق مؤمن هست. پس اگه کسی بخواد عرفان حق مؤمن رو داشته باشه، بگیم آقا یک حداقل بگو، حداقل عرفان حق مؤمن چیه؟ این که بدانی انه من اهل الجنه، مؤمن بهشتی، مؤمن محبوب خداست، تمام. این حق حداقل حقشه که عارفن به حقه که میری زیارت او. مثل ائمه دیگه، عرفان حق ائمه کمترینش چیه؟ که بدانی اطاعت او واجب است، او امام است. این حداقلشه دیگه، ولی زیارت امام نرفته دیگه، عرفان به حق امام نداری. اینا نصوص روایات دیگه، واردش نمیشن. برای مؤمن هم همینه، حداقلش بدونی که او محبوب خداست، بهشتیه، شیعه اهل بیت، اهل بیت رو دوست دارن. این حداقل حقش. بالاترین حقش چیه؟ بدانی که لا یوسف، وصف نمیشه. این حد وسط چه مراتبی داره؟ در روایات فراوانه دیگه، هر کسی باز به اندازه درک و فهم خودش، که چند تاشو نام بردم، مخصوصا اون خلقت نورانی مؤمن. مؤمن از نور عظمت و جلال خدا و کبریای خدا آفریده شده است. این حق مؤمن. حالا فرمود هر کسی که از خانش خارج بشه بره زیارت برادر مؤمنش عارفاً به حق، چه اتفاقی میفته؟ یک، فرمود کتب الله له به کل خطوه حسنتون، با هر قدمی که برمیداره خدا حسنهی برای او مینویسد، و محیط انها سیعتون، یک سیعه از او پاک میشه با هر قدم، و رفعت له درجتون، یک درجه هم بالا میره. پس با هر قدم این سه اتفاق میفته، یک گناه پاک میشه، یک ثواب نوشته میشه، یک درجه بالا میره. و ازا طرق الباب، زمانی که میرسه در خانه برادر مؤمنش درب را میزند، دق الباب میکند، فتحت له ابواب السماء، ابواب آسمان ها به روی باز میشه. یعنی اینقدر شرایط برای نزول فیوزات و درک انوار الهی براش مهیا میشه. فاذا التقیا، زمانی که به هم ملاقات میکنند و مصافحه میکنند و معانقه میکنند، که معانقه گفتیم دو مرحله داره، حالا دقیق ترش رو بخوام بگم باز به شرح مرحوم علامه عیسی هم در همین چند باب میتونید رجوع کنید، من خلاصه شو دارم عرض میکنم. معانقه دو مرحله دارد، یک، دست در گردن هم انداختن، دو، در آغوش گرفتن و فشار دادن، یعنی سینه به سینه فشار دادن، التصاق، چسبیدن به هم، به این معنا. خب مشخصه که اینا اصلا به نظرم جای گفتن اصلا نداره که انسان بخواد مطرح کنه. خب قصد شهوت و خدای نکرده قصد سوء و اینا اصلا نباید در وسط باشه، مشخص جای گفتن نداره. اگرچه که بعضی از شارحین خیلی اصرار داشتن روی اینو، چرا؟ چون می‌خواستن صوفیه رو بزنن، ولی اصلا جای بحث از نظر منطق اهل بیت نداره. خدای نکرده کسی بخواد از یک سری چیزا سوء استفاده هایی بکنه، و چون صوفیا دارن از این چیزا که مثلا فلان قطب با فلان نوجوان امرت مثلا لباس در می آوردن سینه به سینه می چسبوندن، یعنی سوء استفاده از این مسائل، که خب دیگه میشه عرفان بافی کرد دیگه، یا سینه محل نمیدونم اسرار هست، تو اگه میخوای اسرار از من به تو منتقل بشه و بعد لباسا رو دریاریم و پوست سینه به پوست سینه بچسب، متاسفانه معذرت میخوام، بی ادبی این کارهای کثیف و این کارهای ظلمانی و تاریک رو انجام میدادند و به همین بهانه معاصی بزرگ انجام میدادند که من نمیخوام نام ببرم، در صوفیه رایج بوده، باب بوده، در اشعار مولوی هست، در جاهای مختلف این مسائل مطرح شده که این مسائل پیش میاد. این اصلا ربطی به مذهب اهل بیت نداره. مذهب اهل بیت یک اتفاق 100% نورانی، 100% عبادت، 100% محبت هست که اتفاقا جلوگیری میکنه، اصلا اعتقاد خود بنده اینه، زمینه این فکر را اصلا تو ذهن نمیاد. کسی که با مرام اهل بیت آشنا باشه از این جملات اصلا زمینه گناه و معصیت پیش نمیاد. بالاخره گذاشتم میگفتم که عرض میکردم خدمتون که معانقه دو مرحله داره. مرحله اول که بعد از مصافحه هست، دست در گردن هم قرار دادن انگار رو به رو با فاصله، و بعد مرحله دوم در آغوش کشیدنه. در بعضی از روایات داره که حتی فردی میاد خدمت امام باقر علیه السلام میگه من این کار رو انجام دادم با یکی از برادران من و او رو به سینه گرفتم، حالت معانقه، و به من عیب گرفتن قوم من. گفتن این چه کاریه مثلا میکنی، چه نوع مثلا؟ حضرت فرمود که نه، پیغمبر اکرم جعفر رو همینجور در آغوش گرفت. یعنی ائمه تأکید کردن، تأیید کردن این رو. خب اینم یک مطلب. پس معانقه، پس فرمود زمانی که با هم ملاقات میکنن و مصافحه میکنن و معانقه میکنن، خداوند به وجهش، یعنی با توجه کامل، یعنی با نهایت رحمت به اونها نظر میکند که اینا اینقدر با هم صمیمی هستن. سپس مباهات میکند به واسطه این دو نفر بر ملائکه. یعنی چی خدا مباهات میکند؟ یک جمله بگم رد چیم، توضیح سر جای خودش، جایی هم توضیح دادم، حالا یادم نیست تو همین کانال اصول کافی یا تو کانال منبرها یک وقتی این رو توضیح مفصل تری دادم. خدا به واسطه به این دو مؤمن به ملائکش مباهات میکند. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی این دو مؤمن را برای ملائکه و در نظر ملائکه محل حبوط نور اسم بهاء خودش میکند. یعنی اسم خدا بهاء دیگه، که از اسمش بهاء دیگه، درست شد؟ خدا این دو را منور به نور بهاء خودش میکند که وقتی ملائکه به اینها نگاه میکنند یاد نور بهاء خدا میفتند، یاد اسم بهاء خدا، نور خدا، یاد نور خدا میفتند، نور خدا را از این میبینند و دریافت میکنند. خدا مباهات میکنه، یعنی این کارو میکنه. مباهات خدا مثل افتخار کردن ما نیست، بگیم پسرمو نگاه چقدر درسش خوبه مثلا باهات کنیم کیف کنیم، نه. خداوند نور خودش رو در اینها قرار میده، از اینها به عالم ملائکه آشکار میکنه، ملائکه نور بهای خدا رو، نور و بها و ثناء خدا رو در این میبینن. این میشه معنای مباهات کردن خداوند. فیقول، پس خداوند میفرماد نگاه کنید به این دو، به این عبد من و به این دو عبد من که یکدیگر را زیارت کردند و با محوریت من یکدیگر را دوست میدارند. من بر خودم لازم کردم، ثابت کردم که بعد از این موقف و جایگاه هرگز این دو نفر را به آتش عذاب نکنم. یعنی بهش برش واجب میشه، جهنمش برش حرام میشه. دقت کنید، تعبیر خاصی داریم اینجا، تعبیر خاصی داریم، نیاز به دقت داره. اینا بازم این جلسه گفتم، بازم میگم، اشکال نداره، صد بار دیگه هم باشه میگم. ببینید آشنایی با متن روایات خیلی فرق داره با نقل به معنای روایت، با حفظ کردن یک دور و گفتن یک کلیتی تو ذهنم از شنیدم و روایات باب معانقه رو اجمالا مطالعه کردم کلی، نه، این غیر از دقت کردن رو کلماته، جملات، جمله به جمله آدم بخونه ببینید جمله چی داره. فعیزن صرفه، زمانی که این زائر خب ملاقاتش رو انجام داد، اومد تو خونه، طبیعتاً به قول ما چایی و میوه چیزی خورد، حالا رفت، تمام شد، یک روز نصف روز بالاخره بود و رفت. شیعه الملائکه، ملائکه میان مشایعتش میکنن. چند تا ملک میاد؟ فرمود عددن نفسهی و خطاه و کلامه، به تعداد نفسهایی که این مؤمن کشیده از وقتی از خانه اومده بیرون، و به تعداد قدم هایی که برداشته، و به تعداد حرف هایی که با هم زدن، به تعداد حروف و کلماتی که در این زیارت اتفاق افته، اون همه ملک جذب میشه. مشایعت ملک یعنی چی؟ یعنی ملائکه از آسمان آمدن برای این مؤمن دیگه، برای مشایعتش. بر چه مبنایی آمدن؟ به تعداد هر یک قدم یک ملک آمده، هر یک حرف زده یک ملک آمده. یعنی تمام این محیط، محیط نور جذب کننده ملائکه است. این خلاصه معنای حدیث میشه، اینقدر نورانیت داره، اینقدر به عالم غیب نزدیک میشه. این مطلب میخوان بفهمند با هر نفس، با هر قدم، با هر کلام جذب ملائکه میشه. خب بعد این ملائکه میان برای مشایعت، برای چه چیزی میان؟ یحفظونه من بلاء دنیا و بوائق الاخره. دقت کنید خواهش میکنم، حفظ میکنن ملائکه این زائر را از بلای دنیا و سختی های آخرت. الا مثل تلک اللیله من قابل، این ملائکه با این تعداد پیش این مؤمن میمانن تا سال دیگه همون شب، تا یک سال هوای این مؤمن رو دارن. پس اثر مثبت زیارت برادر مؤمن که فلاح باشه تا یک سال باقی میمونه. این تعابیر قوی ترین تعابیری که ما در روایاتمون داریم برای انجام کار خیرها، یعنی سنگین ترین ادبیات برای بیان ثواب یک عمل، عظمت یک عمل، یه همچین ادبیاتیه. شما برای زیارت امام حسین یا برای حج، مثلا حج برگرده حاجی، فهمون تا 4 ماه گناه براش نوشته نمیشه، مثلا تا 4 ماه ملائکه حواش دارن. برای زیارت امام حسین فهمون تا 1 سال بمیره شهید مرده، ملائکه میان تشییع جنازهش مثلا. خب ما میبینیم برای زیارت برادر مؤمن هم چیزی هست. بعد میفرماد این تعبیر کار دارم. اگه خاطرتون باشه جلسه قبل من 2 تا تعبیر به کار بردم، واقعا در روایت ندیده بودم، یعنی من از خودم به کار بردم. یک، گفتم گناهان گذشته و آینده بخشیده میشه. یکی هم تعبیر به کار بردم، گفتم بهش میگن استعنف العمل، عمل از سر بگی. جفتش چون مطالعه امروز دیدم در روایت هست، جفت این تعبیر. حالا همین تعبیر یکیشه، فان مات فی ما بینهما اوفی من الحساب، اگر از این سال تا سال بعد این برادر مؤمن از دنیا رفت، از حساب معاف است. یعنی چی؟ یعنی گناه گذشته و آینده چی میشه آقا؟ بخشیده میشه دیگه، معاف از حسابه. خب این خیلی تعبیر عجیبیه. بعد حضرت فرمود، باز اینجا فوق‌العاده است جمله آخر، فرمود اگر مزور هم عارف باشد از حق زائر آنچه را که زائر از حق مزور عارف است، همه این اجرها برای مزور هم هست. فکر کنید، اینو پاسخشو نمیدم، بلد نیستم، یعنی اون چیزی که به ذهنم میاد نمیگم، نه که من میدونم پاسخشو، ولی یه چیز در ذهنم هست، چیز مطلب مهمی با شواهد زیادی. شما فکر کنید چرا مزور چرا این پاداشا رو ببره؟ من از خونم راه افتادم، مثلا من نوعی اومدم منزل شما، نصف شهر راه بوده، زمان قدیم مخصوصا 3 ساعت 4 ساعت 2 ساعت 1 ساعت تو راه بودم، پیاده اومدم، یا امروز نیم ساعت تو ماشینم تا بیام، یا 1 ساعت 2 ساعت برم شهر دیگه ای روستای دیگه تا زیارت یک برادر مؤمنم برم. خیلی خوب، من راه آمدم، من قدم زدم، من خرج کردم، من چنین کردم، آمدم منزل شما، کار سختر من انجام دادم، من استارت زدم، من شروع کردم، شما فقط پذیرفتی منو.
خب اصل نیت هست
نیه. خب نه،
ضعفش اینه دیگه، بخاطر این کار کرده.
نه به خاطر این کرده که بالاخره کننده کار نباید فرق کنه با اون کسی که محلش بوده. من منزل منه، شما پاشودی آمدی، من که نگفتم شما دعوت نکردم پاشو بیا، که اگه دعوت میکردم دوتای شریک بوده، درسته؟ حالا شما ممکنه بگی نه آقا اینا پذیرایی کرده، اینا فلان، که اونا ثوابش جداست. نه، چرا اون هر قدمش، هر نفسش، هر کلامش ملائکه جذب کرد، برای اینم اینا هست. شما آمدی مثلا دیدن برادر مؤمنت، تا سال بعد منم بمیرم، منم معاف از حسابم، چون فرمود اجرها همه برای اون هم هست. چرا برای اون هست؟
باعث اون شدم.
من که باعث نشدم، که من وقتی باعثم که به شما زنگ بزنم بگم بیا، یا شما زنگ بزنیم بگم میخوام بیام، بگم بیا، این من باعث شدم.
ما اگه هر نفعی رو میبریم، خب اون بدون قیاس چند درجه اکثر مال خود امام دیگه،
چون امام فرموده این کارو بکن، امام دعوت داده، گفته بیاین زیارت من. اما بر مؤمنی که همچیز نداریم که مؤمن آمده باشه گفته باشه، اگر اون بوده ائمه فرمودن بیاین زیارت هم دیگه، بالاخره الان فرمودن بیاین زیارت هم دیگه، من بیام زیارت شما، شما بیاین زیارت من، فرق نداره؟ فرق داره دیگه، یک وقت من اومده، وقت شما اومدی، شما اول امتثال امر امام رو کردی، حتی با نیت بی ربط نیستا، ولی روش فکر کنید. یک مطلبی حالا هم به نیت مربوط، هم فوق نیته، یعنی مطلب عظیمتر از این حرفاست، خیلی عظیمتر از این حرفاست. چرا اینطوره؟ شاید در همین جلسات اصول کافی یا باز وقت دیگه ای بود یه اشاره ای کنم فقط که جوابش تو ذهنتون بیاد. این مدل مطالب شبیه اون آخر بخش اول دعای عرفه امام حسین در روز عرفه است. بخش آخر داره میگه خدای در این شب، در این عصر غروب، در این عصر فی هذه العشیه، هر چی به همه خوبانت میدی به منم بده، هر چی به همه اونا خیر نازل میکنی به منم نازل کن، چرا هم چی خواسته ای دارن. و تو خیلی دعاها هستا، خدای در این ساعت، در این شب، در این نیمه شب، هر چی به همه خوبانت میدی به منم بده. یا مثلا تو زیارت اهل بیت، واجعل حظی من زیارته، خدای قرار بده حظ من و بهره من و پاداش من از زیارت امام را چه چیزی قرار بده؟ مخلوط کردن من تخلیطی، وجه الحزی من زیارته، تخلیطی به خالصی زواره، پاداش من از این زیارت این قرار بده که من را مخلوط کنی به زوار خالص امام رضا. ای چجوری میشه آقا؟ تو خالص نیستی، تو در حد اون خالصه نیستی که، نه منم مخلوط کن. این میخوام بگم این ادبیات هست در روایات، این باید فکر کنه انسان چرا اینطوره. مگه رابطه بین مؤمنین چه نوع رابطه ای هست، چه نوع ارتباطی با هم دارن که اینطور اگه یک کسی یک کاری انجام میده به همه بهره میرسه، به بقیه هم بهره میرسه. خب حالا این حدیث دوم این باب هم بخونیم. حدیث دوم هم به لحاظ سندی صحیح هست. علی ابن ابراهیم قمی استاد شیخ کلینی از پدرش ابراهیم ابن هاشم از صفوان ابن یحیی از اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود دو مؤمن زمانی که با همدیگه معانقه میکنند غمرت هم الرحمه، رحمت دور اینها را فرا میگیره. دقت کنید گفتم معانقه دو مرحله داره، همین حدیث نست در این مطلبه. وقتی که معانقه میکنید مرحله اول، بعد فرمود فاذا التزما، زمانی که ملتزم میشوند، یعنی این معانقه تبدیل به التزام میشوند، یعنی التصاق، التزام یعنی التصاق، یعنی چسبیدن، آره نزدیک شدن سینه به سینه اینطور. لذا مرحوم علامه مجلسی نوشته که به خاطر همین هست که ایشون فرموده که الالتزام زمه الى نفسه والالتصاق به، چسبوندن او، کشوندن او به سمت خود، زمیمه کردن او به خود و چسبوندن سینه به سینه، کما یسمى المستجار بالملتزم. مستجار در خانه کعبه که همون نزدیک قسمت شکافته شدن خانه کعبه که حضرت فاطمه بنت اسد وارد شدن، اون زل یه خورده قبلش یه قسمتی به نام مستجار، اونجا مستحبه که سینه تو بچسبونی به خانه کعبه و همچین حالتی رو بگیری، فرض کنی مثلا انگار دامن خدا رو گرفتی. خیلی صحنه معنویه، خیلی خاصیه، خیلی جای خاصی از دور کعبه از اونجا، و اونجا درد دل کنی، حاجتتو بگی، حرف بزنی، هر چی که دوست داری، اونجا سینه تو بچسبونی. اونجا میگن مستجار، مستجار پناه بردن به خدا. مثل که گفتم، مثل که تو نیازمندی، یه نفری پولدار، یا تو فرار داری میکنی از دزدی، یه نفری قویه، میری دامنشو میچسبی، خواهش میکنم من مسترم به من، مثلا یک طور گدایی میکنی که او دیگه ردت نمیکنه. اون قسمت از خانه کعبه هم چنین حالتی داره که اگه پرده خانه کعبه رو بگیری، دستتو به خانه کعبه بچسبونی، یا سینه‌تو به خانه کعبه بچسبونی، اونجا به خدا استجاره کردی به خدا، و خدا تو رو اجاره میکنه، یعنی تو رو پناه میده. اجر نامن ناره یا مجیر، خدا مجیر است تو مستجیر، تو طلب اجاره میکنی، خدا اجاره میدهد، یعنی کمکت میکنه. اما بعد اونجا رو ایشون میفرماد مستجار، اسم دیگه اش ملتزمه، یعنی اینجا چسبیدن، ادامه دادن، جدی گرفتن موضوع. لذا ایشون میگه که وقتی در روایت که الان حدیثی که درش هستیم، دو مؤمن زمانی که اونق به اونق، یعنی دست روی گردن هم میندازن، پس زمانی که التزام پیدا میکنن، یعنی به هم بچسبن، که بعد امام فرمود لا یریدان بذالک الا وجه الله، اراده ای غیر از وجه خدا و خواسته خدا نداشته باشن، غیر از اون خالص محبت ایمانی نداشته باشن. مثل که شما ذریح امام چطور در بغل میگیری، قبر امام چطور در آغوش میگیری، چطور یک پرده ای از روی گنبد یا از روی ذریح میاری یا تربت امام میاری رو چشمت میذاری، چرا به بدنت متصل میکنی، اصلا فکر چیزی غیر از خدا و دین و امام نیستی. همینطور برادر مؤمن تو که ببینی این هیکل رو میبینی، خوشحال باشی که با یک شیعه امام مرتبط شدی و او رو در آغوش بکشی، اینطور غیر اراده غیر خدا نداشته باشی و اراده غرضی از اغراض دنیا نداشته باشی، که اگه در عرف زندگیتون این است که اگه کسی اینطور در آغوش بکشی، یعنی من تو رو خیلی دوست دارم، بعد این بدن به من هوای دنیای منو داره، مثلا به من فلان جا پست میده، غرض دنیوی نداشته باشی، غرض شهوت و اینا خود نکنه نباشه. اگر این کارو کنن، گفته میشود به این دو نفر مغفورا لکما فاستعنفا، این فاستعنفا اینجا من نیده بودم و دقت نکرده بودم، ولی جلسه گذشته خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم چون جلسه گذشته گفتم که درست این دو تعبیر رو نداریم، اما قطعا باید درست باشه، من محکم گفتم. و بعد در همین جلسه بعد در نص روایت هست، جفتش هست، یکی استعنف العمل، یکی هم غفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناهان گذشته و آینده، هر دوش بود. خب الحمدلله که حالا هر دوش حدش پیدا شد. مغفورن لکما، به این دو نفر گفته میشه که گناهان شما بخشیده شد، عمل را از سر بگیرید. پس زمانی که شروع میکنن به حرف زدن، با هم دیگه شروع میکنن به حرف زدن، ملائکه بعضی به بعضی میگن تنحوا عنهما، دور بشین ازشون، ملائکه به هم میگن دور بشید. خواهش میکنم دقت کنید، چون حدیث آخر این جلسه هست، این دو سه خط یک مطلب خیلی خاصی داره، باز باید روش فکر کنیم، خیلی جای فکر داره، خیلی عظمت داره. وقتی این دو نفر مصافحه کردن، معانقه کردن، سینه به سینه هم شدن، حالا شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن، میخوان صحبت کنن، مسائله، سوال و جواب کنن، با هم حرف بزنن. ملائکه به هم میگن دور بشین از این دوتا، چرا که برای این دو سریست که خدا بر اونها این سر رو پوشونده، خدا نخواسته کسی بدونه. که جلسه گذشتم داشتیم، یا دو جلسه قبل همچین تعبیری شبیه این تعبیر داشتیم، خب قال اسحاق، اسحاق میگه به حضرت گفتم که اسحاق ابن عمار به حضرت گفتم فدای شما بشم، که یعنی الفاظی که در این جلسه این دو نفر با هم دیگه میگن نوشته نمیشه، در حالی که خداوند فرموده است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، هر لفظی بنی آدم به کار میبره رقیب و عتید نزدش هستن و مینویسن. بعد میگه امام صاد، از اینجاشو گفتم مهمه، دقت کنید، حضرت میگه فتنفس سعدا، امام صادق نفس آه بلندی کشید، یک آهی کشید و تمرکز و مکسی کرد، سپس گریه کرد تا از اشک چشمش محاسنش خیس شد. چه عظمتی، مال عظمت مؤمنه ها، گریه امام صادق زمانی که حضرت توجه میکنه به عظمت مقام مؤمن نزد خدا، گریه میاره، حال بکا و خشیت میاره برای امام معصوم. خیلی مطلب ها، روش فکر کنید. امام نفس بلندی کشیدن و گریه کردن تا محاسنشون خیس شد، سپس فرمود ای اسحاق، خداوند تبارک و تعالی امر کرده ملائکه رو که از مؤمنین دوری به جوان زمانی که به هم میرسن، اجلالا لهما، از باب عظمت و اجلالی که خدا برای دو مؤمن قائله، جلالت مقامی دارن که ملائکه شأنشون نیست در جلسه خصوصی اینا بیان بنویسن، نگهبان سرشون بذاریم، همچین مقامی دارن. بعد حضرت فرمود اگرچه که ملائکه لفظ اونها را نمی نویسن و کلام اونها را نمی فهمند، اگرچه، اما خداوند هم می فهمد هم می نویسد، چون خدا عالم سر رو اخفاست، عالم سر و اخفا، که حالا سر رو اخفا چی هست باز خودش مراتبیه، بگذاریم جهتش وارد نمیشیم، بس تفسیری داره، اما خدا هم میفهمد هم حفظ میکنه. پس اصل حفظ و مطلب انجام میشه توسط خدا، اما ملائکه حد وسط نباید باشن از اجلال مؤمن. اینم حضرت برش گریه کردن، اینقدر که شدید گریه کردن که این حال محاسن حضرت خیس شد. حالا انشالله بقیه مسائل جلسه آینده باب بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.